نه ضبط نباشه، فقط من آقای خلیلی اگر کسی خواست بهشون میدن. خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد انسان کامل بود که مظهریت همه اسما رو داراست. همه اسمایی که وجود در حق وجودن اسما، به عبارتی گفتیم تعینات ذاتن، شؤون ذاتی هستن، حقایقی هن که وجود به ما هو و وجود اینها رو داراست، چیزی زائد بر ذات نیستن. وجود حیات، وجود یعنی علم، وجود یعنی قدرت. وجود این اسما عین ذاتشن، نه اینکه یه چیزی جدای از اون ذات، اسما بخوان چیزی جدای از ذات باشن یا زائد بر ذات باشن، که در اون صورت وجود یک چیزی میشه که اگر زائد بر ذات بگیریم اسما رو، اگه اسما رو از وجود جدا کنیم، وجود یک حقیقت عاطل و باطلی میشه. اینها اون جلوات وجودن، حقایق وجودن، که یک جا ما بهش اسم علیم گذاشتیم روش، یه جا اسم حی گذاشتیم روش. این همون جلوه های کلی وجود رو ما اسامی مختلف دادیم، همون جوری که مثلا ما میبینیم که رزق به ما میرسه، اسم خدا رو گذاشتیم رزاق. یه جا میبینیم مثلا عذاب نازل میشه، مثلا اسم خداوند رو گذاشتیم منتقم. یه جا میبینیم فیض به ما میرسه، اسم رو گذاشتیم فیاض. یه جا دیدیم به ما احاطه داره، اسمش رو گذاشتیم محیط. یک حقیقته. این همه اسما و الفاظ حمید از گلابه آدمی آمد پدید. این تکثری که تو اسما هست از ناحیه ما به وجود میاد اصلا، و الا ذات یک حقیقته. اسما هم چیزی جدای از ذات نیستن. انسان کامل مظهریت همه این اسما رو دارا میشه، یعنی اون انسان کاملی که به اون مرتبه تعین اول میرسه، تمام این اسماء وجود رو، کمالات وجود درش بروز و ظهور میکنه. تجلی حق متحقق به کمال ذاتی متوقف بر ظهور است. حق تعالی وقتی بخواد تجلی کنه باید ظهور کنه، باید ظاهر بشه. وقتی میگیم میخواد ظاهر بشه، یعنی باید نزول کنه از مرتبه خودش، چون در مرتبه اطلاقی خودش اگه باشه در همون خفا و کمون هست. پس وقتی میگیم تجلی، تجلی یعنی ظهور، ظهور یعنی نزول، نزول یعنی تعین، یعنی تشخص. اینا همه یک معنا داره. خب وقتی که متجلی میشه، مظاهر ظهور میکنن، مظاهر به وجود میان. هرچند به حسب ذاتش منزه از استکمال به مصالح و اغراض و غنی از عالمین است. اینجا یه بحثی مطرح کنیم در مورد تجلی اسمایی. ما در قبل عرض کردیم که تمام عالم مظهر اسماء الهیه است، و به اسمائک التی ملأت ارکان کل شیء، به اسماء تو قسم که ارکان همه اشیا رو پر کرده. همه اشیا مظاهر اسماء هن. اسماء برای ظهور کردن احتیاجی به مظهر دارن، اسما برای اینکه بروز کنن مظهر میخوان. جود وقتی میخواد ظهور کنه باید یه گدایی باشه که این جود ظهور کنه. اگر اون گدا نباشه این جود، این سخاوت ظهور نمیکنه. عارفانی که اهل ادبن اون درخواست اسما رو برای مظاهر اشتیاق میگن و از این طرف احتیاج. میگه سایه معشوق اگر افتاد بر عاشق چه شد، ما به او محتاج بودیم او به ما مشتاق بود. اسما رازق مرزوق میخواد، مرزوق نباشه رازق ظهوری نداره. ممیت کسی رو باید باشه که بمیرانه، نباشه ظهور نمیکنه. همینجور بقیه اسما. مظهر میخوان. خود این اسما در ذاتشون بی نیازن از اون جهتی که عین ذاتن، از اون جهت ظهورشونه که وابسته به مظاهر میشن. پس به وجهی خود اون اسما هم فقیر میشن، یعنی غیر از ذات همه فقیرن، حتی خود اسما. اما اون ذاتی که غنیون عن العالمینه، ذات غنیون عن العالمینه و الا همه تعینات محتاجن، فقیرن. خب فرمود تجلی حق، حق متحقق به کمال ذاتی متوقف بر ظهور است. متوقف یعنی محتاج، محتاجی که ظهور کنه. اسما محتاجن که ظهور کنن. فقط اون ذاتی که هیچ احتیاجی درش نیست، هیچ فقری درش نیست. دنبالش فرمود هرچند به حسب ذاتش منزه از استکمال. ما حالا این بحثی از این تجلی برای استکمال نیست، برای رسیدن به کمال نیست، استکمال به مصالح و اغراض و غنی از عالمین است، بی‌نیاز از جهانیان ذات. بقیه دیگه فقر همه رو در بر میگیره. و مظهر اتم آن، مظهر اتم اون ذات مربوب اسم شریف الله است. همون جوری که الله جامع همه اسماء، مربوب او که انسان کامله، جامع همه کمالات موجودات، کمالات نباتی، جمادی، نباتی، حیوانی، مراتب انسانی، خود مراتب انسانی رو هم انسان کامل همه رو داراست. که قبله و قدوه جمیع اسما، قبله همه اسماست. اسم الله قبله همه اسماست، مربوب اون اسم الله قبله همه مظاهره و غایت حرکت وجودی و ایجادی. حرکت وجودی و ایجادی چیه؟ ما در فلسفه یه بحثی داریم از حرکت. حرکت رو که تعریف میکنیم میگیم رسیدن از قوه به فعل. حرکت در فلسفه تعریفش میشه رسیدن از قوه به فعل. اما در عرفان یه اصطلاحی داریم که میگیم حرکت وجودی یا ایجادی یا حرکت حبی. این داستانش دیگه غیر از اون حرکتی که در فلسفه مطرح میشه. این حرکت چیه؟ اعیان ثابته موجودات که در علم الهی هستن، وقتی اونها در مواطن خارج ظهور و بروز میکنن، از مرتبه علمی حرکت میکنن در مراتب عینی. به وجهی بگیم ذات از اون مرتبه علمی تجلی و حرکت میکنه تا مرتبه عینی. این دیگه غیر از اون حرکت فلسفه است که میگه از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. از علم به عین آمد و از گوش به آغوش. این سیرو که ظهور اعیان ثابته از مرتبه علمی تا حقایق خارجی رو بهش میگن حرکت ایجادی. این حرکت ایجادی که کاروانی از حضرت علمیه سرازیر دائما سرازیر این آبشار فیض وجود که وقتی میرسه به عالم طبیعت، بحث حرکت جوهریش پیش میاد. و بعد در قوس صعود میبینیم نفوسی که اینجا حادث میشن، چند میلیارد میلیارد حشره در روز به وجود میاد، چند میلیون پرنده و چرنده و اینها در روز به وجود میان، و چقدر از اینها، این نفوسی که به وجود آمدن، از عالم طبیعت خارج میشن. این قافله، این کاروانی که در حرکته، یک کمالی برای این حرکت هست. همون جوری که ما در فلسفه بحث از حرکت می کردیم، از قوه به فعل رسیدن، یه درخت حرکت می کنه، کمالش در اینه که میوه بده. این شجره الکون، این شجره وجود، این درخت وجود که آسمان ها و زمین همه اینا پابرجاست و دائما این قافل حرکت میکنه، کمالش در چیه؟ کمال تمام اینها در وجود انسان کامله. یعنی تمام این عالم برپا شده، جمادات کمالشون به چیه؟ به اینکه به مرتبه نباتی برسن، چون نبات فوق جماده. نبات کمالش در چیه؟ به مرتبه حیوان برسه. حیوان کمالش در چیه؟ به اینکه به مرتبه انسان برسه. انسان مرتبهش در چیه؟ کمالش به اینه که به انسان کامل برسه. پس تمام این آبشار، تمام این مراتب فدای اون یک نفریه که به کمال رسیده، فدای اون انسان کاملیه که توفیل هستی عشقند آدمی و پری، همه ی عالم به خاطر او به وجود آمده. یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، تو اگه نبودی افلاک رو نمی آفریدم. چون غایت حرکت وجودی این انسان کامله، غایت حرکت وجودی. لذا شما در روایت مثلا می خونید خداوند یه موقع به خاطر یه مؤمن بلا رو از یک شهر بر میداره، چون اصلا تمام اون شهر به خاطر این مؤمنه. یه موقع به خاطر یه مؤمن یه شهری رو به آتش میکشه. حدیث امام رضاست میگه یه موقع یه مؤمن از کنار یه شهری عبور میکنه، تو اون شهر سکونت هم نمیکنه، پذیرایی هم ازش نمیکنن، فقط عبور میکنه. به برکت این که از کنار اون شهر عبور کرده، عذاب از اهل اونجا برداشته میشه، عذاب از قبرستان اونجا برداشته میشه، از امواتشون. چون غایت تمام این آسمان و زمین به خاطر اون وجود اون انسان کامله. لذا در روایت داره که امام عصر وقتی میان و انتقام میگیرن، بعضی اعتراض میکنن که چقدر شما میکشید. میفرماد اگر جمیع اهل زمین رو بکشم، انتقام قطره خون ابا عبدالله رو نگرفتم. خب، قبله و قدوه جمیع اسما و غایت حرکت وجودی و ایجادی و کمال عالم کونی طبیعی، کمال عالم کون، عالم طبیعت، وجود انسان کامل در این نشأ است و مقصد نهایی قوافل نشأه عنصری. تمام قوافل جمع چی؟ قافل است. قافله ها، تمام پرنده ها، پرنده ها خودشون یه قافله هن. چرنده ها، حیوانات، حشرات، تمام این قافله هایی که در حرکتن، برای اینکه شرایط زیست محیطی به وجود بیاد در عالم طبیعت، که انسان کامل به وجود بیاد. شما ببینید 18 میلیون اسپرم رها میشن، 18 میلیون، قریب، حالا بعضی وقتا بیشتر و کمتر، حدود 18 میلیون. تمام این 18 میلیون یک کشور دیگه حساب کنیم، موجودات زندن، حیان، حیات دارن، عمر دارن. تمام این 18 میلیون مسیری رو طی میکنن تا با اون تخمک ازدواج کنن. از تمام این 18 میلیون یک اسپرم میرسه به مقصد، تمام اونها در راه فدا میشن، تمام فدا میشن که اون یه دونه به مقصد برسه. مقصد نهایی قوافل نشأه عنصری، تمام این عالم وجود که در حرکته، این قافله هایی که در حرکتن، به خاطر کیه؟ اعنی انسان کامل است که آخر مظاهر است. مظهریت اسم الاخر رو داره، چون اون چیزی که کمال نهایی آخر به وجود میاد. خاتم انبیا آخر به وجود آمد، آخر انبیا بود. حضرت بقیت الله آخر اوصیای خاتمه. همون جوری که شما وقتی یه ساختمون میخواهید بسازید، یه چیزی رو در نظر میگیرید، اون چیزی که شما در نظر میگیرید وقتی شروع میکنید به ساختمون سازی، آخرین چیزی که به وجود میاد اونی بود که اول در نظر شما بود. اون چیزی که اول در نظر شما بود آخرین چیزی که به وجود میاد، تمام اونو مقدم است برای این. پس اونی که کامله آخره. و از اینجا غرض و سر یاد شده حاصل گردد. ففهم بفهم، بفهم که تمام این عالم برپاس برای وجود انسان کامل، نه برای تو. تو هم جزء این موجوداتی. اگر به طرف او حرکت کردی میشی جزء کسانی که تمام نظام عالم برای تو داره میگرده، چون داری به طرف کمالت میری. اگر نرفتی مثل بقیه قافله های گاو و گوسفند و شیر و ببر و پلنگ و اینا که هستن تو این نظام، یه دست انسان هم همین جورن، یعنی اکثر انسان ها. ولقد زرعنا لجهنم کثیرا من الجن والانس، بسیاری از جن و انس رو برای جهنم آفریدیم. از میان همه اونها اون انسانی که به کمال میرسه، اون انسانی که در مسیر تکامل حرکت میکنه. خب فیض الهی که بحث شد، که این فیض، اون تجلی، اون بروز، اون ظهور، میفرماد فیض الهی منقسم به اقدس و مقدس است. دو جور فیض داریم، فیض اقدس و فیض مقدس. و مقدس مترتب بر اقدس است. مترتب یعنی چی؟ یعنی اول فیض اقدس، بعد فیض مقدس. حالا اینا چی هن؟ که اقدس عبارت از تجلی حبی ذاتی موجب وجود اشیا و استعدادات آنها در حضرت علمیه است، چنان که خود فرمود کنتو کنزن مخفیا فاحببتو ان اعرف، من گنج پنهانی بودم، دوست داشتم که شناخته شدم. و فیض مقدس عبارت از تجلیات اسمائیه است که موجب ظهور آن چرا که استعدادات اعیان ثابته در خارج اقتضا دارد می باشد. فیض اقدس موجب حصول استعدادات در حضرت علمیه است. فیض مقدس موجب بروز این استعدادات در عالم خارجه. اعیان ثابته، اعیان ثابته در حضرت علمیه بر اثر فیض اقدس به وجود آمده اند. این که میگیم به وجود آمده اند، فکر نکنید زمان منده. ما در تعبیر اینجوری داریم میگیم، ما در تعبیر داریم اینجوری میگیم. حالا باز میکنیم مطلب رو. ببینید یه مثال خارجی بزنیم. موجودات، موجودات این عالم از تناکوهات اسمایی به وجود آمده اند، از ازدواج اسما. همون جوری که مثلا شما در ریاضیات از ازدواج اعداد عدد به وجود میاد، 3 ضرب در 4، 3 ضرب در 2، 3 ضرب در 1، 3 ضرب در 5، با هر کدوم ازدواج میکنه، 3 ضرب در 3 ضرب در 3 یه عددی میشه، 3 ضرب در 3 یه عدد دیگه میشه، 3 ضرب در 4 ضرب در 4، 4 ضرب در 4 ضرب در 4. اینا ازدواجهای مختلف میکنن، اعداد بی نهایتی به وجود میاد. یا حروف، حروف با هم نکاح میکنن، کلمات به وجود میاد. دال با را ازدواج میکنه میشه در، کلمه در به وجود میاد. از تنا... حالا از تناکهات اسمایی اشیا به ظهور میرسن. چقدر تناکه میتونن کنن اینا با هم؟ بی نهایت دیگه، بی نهایت صورت. چقدر شما کلمه میتونی درست کنی با این 28 حرف؟ بی نهایت کلمه میتونی درست کنی. این اسما که تناکه کنن با هم اشیا به وجود میان، صور علمیه این اشیا به فیض اقدس در حضرت علمیه موجود میشه. بحث علم الهی رو داریم که از ازل خداوند به تعینات و تجلیات و تناکهات اسمایی و بروز استعدادات اینها علم داشته. دو ضرب در دو میشه چهار. این یک مرتبه در مرتبه علم، این که این حرف با این حرف این کلمه رو وجود میاره در مرتبه علمی. حصول این استعدادات در علم الهی رو میگیم به فیض اقدسه. این فیض اقدس کی بوده؟ این ازلیه. ما برای تفهیم میگیم به فیض اقدس، تجلی ذات برای ذات، خود ذات برای ذات تجلی میکنه که این استعدادات به وجود میان. بعد این استعداداتی که در علم الهی هست که من و شما هم جزو همونا بوده ایم، از ازل در علم الهی بودیم، این استعداد وقتی در خارج به وجود میاد به فیض مقدس به وجود میاد. اون فیضی که باعث میشه این استعداد از حضرت علمیه در حضرت عینیه ظهور پیدا کنه میشه فیض مقدس. تفهیم شد مطلب؟ به فیض اقدس استعدادات اشیا، اعیان ثابته در حضرت علمیه حصول پیدا میکنن، به فیض مقدس این اعیان ثابته در خارج ظهور میکنن. پس عالم خارج ظهور علم حق تعالی است که داره در عالم خارج پیاده میشه. فیض الهی منقسم به اقدس و مقدس است و مقدس مترتب بر اقدس است، که اقدس عبارت از تجلی حبی ذاتی که موجب وجود اشیا و استعدادات آنها در حضرت علمیه است، چنان که خود فرمود کنتو کنزن مخفی، یا من گنجی مخفی بودم. گنج بود، توش خیلی چیزایی هست. فاحببتو ان اعرف، دوست داشتم شناخته شوم. دوست دارم شناخته شوم، چیکار میکنم؟ فخلقت الخلق، خلق رو میآفرینم. خلق که ظهور میکنه، علم الهی داره ظهور میکنه. و فیض مقدس عبارت از تجلیات اسمائیه است که موجب ظهور آنچرا که استعدادات اعیان ثابته در خارج اقتضا دارد می باشد. حالا اون فیضی که موجب میشه این اعیان ثابته که در علم الهی از ازل بودن در عالم خارج بروز کنن میشه فیض مقدس. پس فیض مقدس تمام عالم وجود رو گرفته. و به بیان دیگر به فیض اقدس اعیان ثابته و استعدادات اصلیه آنها در حضرت علمیه حاصل می شود و به فیض مقدس آنچرا که آن اعیان ثابته با لوازم و توابعشان در خارج اقتضا می کنن حاصل می گردد. خب چرا حالا ما میگیم فیض اقدس و فیض مقدس؟ این نامگذاری علتش چیه؟ شما میدونید مبالغه در اقدس بیشتر از مقدسه، جفتشون از قدسن، طهارت، پاکی، از قدوس. اما چرا به این فیض میگیم فیض مقدس، به اون میگیم فیض اقدس؟ که اقدس بالاتر از مقدسه. چرا؟ لذا در وجه تسمیه فیض به اقدس گفتند که اقدس هست، از این که فیض غیر مفیض باشد. اونجا دیگه فیض و مفیض عین همان، چون تجلی ذات به ذاته. و یا اقدس از شوائب کثرت اسماییه و نقائص حقایق امکانی است، به خلاف فیض مقدس. مقدس، اقدس، فیض اقدس یعنی مقدس تر، به این معناست دیگه. اکبر، کبیر یعنی بزرگ، اما اکبر یعنی بزرگتر، اقدس یعنی مقدستر. مقدستر از چیه؟ از کثرت اسمایی، چون فوق تجلیات اسمایی اون مرتبه، اون فیض، چون مرتبه گفتیم تجلی ذات برای ذاته، کمالات ذاتیه برای خود ذات بروز میکنه. کمالات ذاتی وقتی برای خود ذات بروز میکنه، اینو بهش میگیم فیض اقدس، که اون فوق مرتبه اسماء. فقط این نکته رو داشته باشید، چون ما هم وقتی میخوندیم این نکته رو خیلی اذیتمون میکرد، که این فیض اقدس، میگیم این فیض موجب حصول استعدادات هست، فکر کردیم زمانمنده. بعد وقتی سوال کردیم، پرسیدیم، گفتن نه، این برای تفهیمه، این فیض ازلیه، این نیست که الان این اتفاق بیفته. تجلی ذات برای ذات در مرتبه ازلیته. اقدس از شوائب کثرت اسماییه و نقائص حقایق امکانی است، چون حصول استعدادات اعیان ثابته در مرتبه ذاته، به خلاف فیض مقدس. به خلاف فیض مقدس که با شوائب کثرت اسمایی، نقائص موجودات امکانی همراهه. فیض مقدس اون در مرتبه ذات، این در مرتبه خارج از ذات. ها، خارج از ذاته. چی؟ خارج از ذات نداریم که ما. پس این چی میگه؟ بحث چیه اینجا؟ میگیم اونجا تجلی ذات به ذاته. جان، بحثمون اینه، این ممکنات خارج از ذاتن. نه، خب خارج از ذات نیستن، پس چه فرقی میکنه با اون فیض اقدس؟ اونجا وجود ذات اون فیض غیر از ذات نیست، یعنی اعیان ثابته قائم به ذاتن در وجود احدی، قائم به وجودات امکانیه خودشون نیستن، اگرچه اون وجود امکانیه هم تجلی ذاته. در عالم خارج، این که میگیم خارج برای تفهیمه، چون ما خارج از ذات نداریم که اصلا. در اینجا اعیان ثابته که میشن اعیان خارجی دیگه، اعیان خارجی قائم به وجودات خاصه خودشونن که اون وجودات خاصه تجلی ذاته، اما در مرتبه علمی اونها قائم به خود ذاتن، که اونجا دیگه فیض غیر مفیض نیست. این حدیثی که آقا جان اشاره کردن، کنتو کنزن مخفیا فاحببتو ان اعرف، کنتو کنزن مخفیا اشاره به چی داره؟ به فیض اقدس. فاحببتو ان اعرف فخلقت الخلق، پس خلق رو آفریدم، اشاره به فیض مقدس داره. در اتحاد نفوس مکتفیه به نفس رحمانی و عقل بسیط، قبلا در مورد نفس رحمانی توضیح دادیم خدمت عزیزان که ما یک نفس انسانی داریم، همون نفس، اون هوایی که خارج میشه از دهان ما، که این هیچ شکلی نداره، این هوای خارج شونده از دهان، اما وقتی با مقاطع حروف برخورد میکنه، حروف به وجود میان، با، تا، سا، جیم، خب، و بعد وقتی این حروف با هم ترکیب میشن کلمات به وجود میان، کلمات هم جملات رو درست میکنن، جمله ها هم کتاب درست میکنن. همین رو شما در مورد نفس رحمانی داریم، یعنی یک فیض منبسط که وقتی تعین پیدا میکنه میشن حروف، حروف آلیات. حروف آلیات چیان؟ حروف آلیات رو تو کتب عرفا میخونیم، به اصطلاحش برخورد میکنیم. حروف آلیات همون بساعت هم که در قرآن میشن همون حروف مقطعه، حروف آلیات هم. بعد این حقایق بسیط وقتی ترکیب میشن میشن چی؟ کلمه، که هر موجودی یک کلمه است، که در خود قرآن هم میفرماد عیسی کلمت الله لمریم، و جمع این کلمات میشه جملات و میشن کتاب. به نزد آن که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. خب همه عالم کلمات الله هن، همه موجودات، هر موجودی یک کلمه ایه. یعنی شما وقتی مثلا میگید بهشت، لفظو میگم، لفظ بهشت با لفظ جهنم، اینا دوتا لفظن دیگه، دوتا کلمن، کلمات زشت داریم، کلمات زیبا داریم، فحش داریم، کلمه پاکیزه هم داریم. در نظام هستی هم بعضی کلمات کلمه طیبن، بعضی کلمات کلمه خبیثه هستن. یه انسانی با نفس آلوده، این یه کلمه خبیثه است. یک انسانی است با نفس پاکیزه، این یه کلمه طیبه است. همون جوری که در قرآن شما میبینید کلماتی داریم در مورد بهشت، کلماتی در مورد جهنم، همینجور در کتاب تکوین کلماتی داریم، موجودات خوب، موجودات بد به تعبیر ما، و بعد یک کلماتی داریم کلمه جامعن، کلمه تامن، کلمات تامات. که اون در عالم خارج میشه چی؟ انسان کامل. خب حالا بحث اینجا اینه که میخواییم بگیم این انسان اگر تزکیه بشه، این استعدادو داره، اگر در مسیر قرار بگیره، با اون شرایط طول و درازی که هست، آفت نزنه، دنبالش باشه، پیدا بکنه، توفیق باشه، در مسیر تکاملی قرار بگیره، تا کجا بالا میره؟ تا مرتبه‌ای که متحد میشه با اون نفس رحمانی، نفس رحمانی که در همه موجودات ساریه، یعنی از عقل اول گرفته تا حیولای اولا، ظهور اون نفس رحمانیه، ظهور اون فیض منبسطه که اولین تعینش میشه عقل اول، اولین تعینش میشه عقل کل. انسان میتونه به اون مرتبه‌ای برسه که متحد بشه با نفس رحمانی که ساری و جاری میشه در همه عوالم، در همه زمانها، در همه مکانها. لذا میبینیم امیرالمومنین میگه من عرشم، انا العرش، انا الکرسی، انا اللوح، انا القلم. از اونور میاد میره تو زمانهای گذشته، انا ذوالقرنین المذکور، من ذوالقرنینم، انا نوح، انا ادریس. در تمام زمانها و مکانها ساری و جاری میشه. به قول آقا جان میفرمود همه عالم میشه بدنش. چجور شما به همه بدنت احاطه داری؟ همه عالم میشه بدن او. این اون انسان کامله. حالا هر کس بنا به تقربش به این انسان کامل از اون حقایق بهره مند میشه، بنا به تقربش به اون انسان کامل. بدان که در صحف کریمه اهل تحقیق محقق است که صادر نخستین نفس رحمانی است. صادر نخستین ها، یه موقع بحث میکنیم بحث خلق اول، اول مخلوق چیه، اونجا فرق میکنه، این بحث صادر نخستینه که بحثش میاد همینجا. و آن اصل اصول و حیولای عوالم غیر متناهی، سبحان الله، و ماده تعینات است. امام صادق فرمود ان لله تعالی 12000 عالم، خداوند 12,000 عالم هست برای خدا. کل عالمین اکبر من السماوات و الارض، هر عالمی بزرگتر از آسمان و زمین شماست. و انا حجتون علیهم، و من بر همه این عوالم حجتم. چه سعی وجودی داره انسان کامل که من بر تمام این عوالم حجتم. مگه نمیگیم لولا الحجه لساخت الارض و به اهلها، اگه حجت نباشه زمین اهلشو در خودش فرو میبره. عوالم دیگه هم اینجوریه، یعنی حجت فقط اینجا حضور نداره پیش ما، او یک نفس رحمانی که در همه عوالم ساری و جاریه. کلامی دارن اهل ولایت که می فرمان سریان الولی فی العالم که سریان الحق فی العالم. ولی همون جور در عالم سریان داره که حق سریان داره، بلکه اصلا سریان حق یعنی سریان ولی، چون در اونجا گفتیم فیض غیر مفیض نیست دیگه. و ماده تعینات است، همه تعینات ماده شون همین نفس رحمانیه. و از آن تعبیر به تجلی ساری، تجلی که ساری و جاریه در همه موجوداته، و رق منشور و وجود منبسط و نور مرشوش نیز می کنند. رق منشور یعنی پرده گسترده، پرده‌ای که گسترده شده و تمام نقوش تعینات به روی این نقش شده. اون حیولای اولا، اون صادر نخستین که همه موجودات تعیناتش میشن، مثل یک پردهی میماند که همه موجودات به روی این پرده نقش شدن. لذا از او تعبیر میکنن به رق منشور، پردهی گسترده. و وجود منبسط، وجودیه که انبساط داره، همه تعیناتو در خودش تعینی نداره، لا تعینه. این مرتبه رو، این نفس رحمانی رو که گفتیم عقل اول میشه تعین اولش، عقل اول میشه تعین اولش، میگن وجود لابشرتی، لابشرت قسمی، نه لابشرت مقسمی، که حالا اونو اگر تو بحثمون آمد کلن مطرح میکنیم، که عقل اول رو میگن وجود به شرط لا که اطلاق داره، اما اطلاقش مثل چون ماهیت داره او، اما این ماهیت نداره، لذا میشه لا به شرط. لا به شرط هم دو جوره، قسمی و مقسمی. نفس رحمانی لا به شرط قسمی میشه، اون وجود حق که دیگه اون غیب القیوب، اون مرتبه لا اسمون ولا رأس، اون میشه لا به شرط مقسمی. و نور مرشوش، نور مرشوش رش یعنی پاشیدن، رش به معنی پاشیدنه. این نور مرشوشه یعنی نوری که پاشیده شده بر همه عوالم، که همه عوالم از این نور گرفتن. که حدیثی داریم که این نور مرشوش اصطلاح عرفا از اون حدیث گرفته شده، که خداوند خلق رو در عالم سایه، عالم ازله به پا داشت. ثم رش علیهم من نوره، بعد خداوند از نور خود بر اینان پاشید. هر کدام که این نور به آنان اصابت کرد هدایت شدند، و آن که این نور به او اصابت نکرد هدایت نشدند. عرفا میگن مراد از این نور مرشوش، ثم رش علیهم من نوره، همین فیض منبسطه که به هر کدوم از خلایق استعدادات، اعیان ثابته، اعیان قدریه که برخورد میکنه، اینها هدایت میشن به عالم خارج، ظهور میکنن. اون موجودی که نتونه این نور رو دریافت کنه، یعنی اون استعدادی که نتونه این نور رو دریافت کنه، در عالم خارج ظهور نمیکنه. این یه تعبیر از این حدیثه. یه تعبیر دیگه هم هست که این نور مرشوش به یک تعبیر اون سر ولایته که در عالم ازل، در مرتبه سایه، در ازله، اون نور ولایت که پاشیده میشه، هر عین ثابتی که اقتضا داشته این نور رو دریافت کنه، اینجا هدایت میشه به سمت ولایت. اما اون عین ثابتی که چنین اقتضایی نداشته این نور رو دریافت کنه، اینجا میشه جزو اعدا، جزو زالین، جزو مغضوبون علیهم و الی آخر. اما به اون تعبیر اول که گفتیم که اون نفس رحمانی استعدادات اشیا که اون فیض بهشون برخورد کرده در عالم خارج موجود شدن، به این جهت به نفس رحمانی گفته میشه نور مرشوش. که رش مرشوش هم گفته میشه، اصطلاحات زیاده که آقا جان در یکی از کتاباشون قریب به 90 اسم، 90 خورده، 92 اسم، اینجوری ها از اسامی صادر نخستین رو جمع کردن که این اصطلاحات برای نفس رحمانی هست، که هر کدوم از این اسامی هم اشاره به یکی از وجوه این نفس رحمانی داره. و نور مرشوش نیز میکنند، و صادر الاول هو الوجود ال شما چی دارید؟ وجود ال نه وجود العالم، این عام باید باشه نه عالم. منم کتابم همینه، ولی به اصطلاح قیاسی دارم میگم. این باید وجود العام باشه. حالا با مداد یادداشت کنید، احتمالا اشتباه چاپیه. هو الوجود العام المفاز علی اعیان المکونات ما وجد منها و ما لم یوجد مما سبق العلم به وجوده. بفرما ترجمهشو میگیم، یادداشت بفرمایید. صادر اول همان وجود عامیست که افاضه می شود بر اعیان موجودات. چه آنها که هستند به وجود آمدند، چه آنها که به وجود نیامدند. که شامل ما وجد منها و ما لم یوجد مما سبق العلم وجوده، که شامل هر موجودی که علم الهی به آن سبقت گرفته است می شود. اینجوری ترجمه کنیم، مما سبق العلم به وجوده که شامل هر موجودی می شود که علم الهی به آن تعلق گرفته است. و این وجود مشترک است بین قلم اعلا که اول موجود است و جان بین قلم اعلا که اول موجود است که عقل اول نیز نامیده می شود و بین سایر موجودات پس این شامل همه مراتب وجود از اولین مرتبه تجرد گرفته، از نقطه با بسم الله گرفته تا سین ناس. قلم اعلا یا عقل اول، قلم اعلا وقتی میگیم یعنی قلم اسفلم داریم. کلن گفتیم هر موجودی در نظام عالم که به مادون خودش فیض میده میشه چی؟ قلم. هر موجودی که فیض دریافت میکنه میشه لوح. حالا از قلم اعلا گرفته تا بیاییم به عالم طبیعت برسیم که دیگه عالم طبیعت قلم نیست، فقط لوحه، چون دیگه اینجا به مادون خودش فیض نمیده. قلم اعلا یا عقل اول مخلوق اول است که یکی از تعینات صادر نخستین است و مظهر اسم شریف مدبر است. عقل اول یا اون قلم اعلا مدبر، تدبیر کننده است، تستیر کننده است، نویسنده است، می نویسه. اون قلم اعلا می نویسه، یعنی فیض میده، منتها خودش فیض رو از کی میگیره؟ نون و القلم و ما یسترون. خودش فیض از کی میگیره؟ از نون میگیره. که اون نون ماده چی میشه؟ کائنات میشه. همون جوری که گفتیم در الرحمن در حروف مقطعه داریم الف لام را حامیم نون که میشه الرحمن، لذا گفتیم الرحمن فیض شامل همه موجودات میشه. اما الرحیم اون نونو دیگه نداره، لذا فیض عام نیست، فیض خاص میشه. کسی که به اون مرتبه این نون میرسه، اون نفوس مکتفی فرمودن آقا جان، کسی که به اون مرتبه این نون برسه میشه چی گفتیم؟ زنون. زنون یعنی صاحب نون، کسی که متصل به اون نون شده. که مطالبشو در انسان قرآن اینا رو خیلی باز کردیم با عزیزان. خب پس قلم الهی، قلم اعلا، عقل اول، مظهر اسم المدبره که تدبیر میکنه مادون خودش رو. بلکه به دیده تحقیق چنان است که در نفحات الهیه فرموده است. نفحات الهیه قونوی. نفحات دو تا کتاب داریم به نام نفحات، یکی نفحات الانس مال جناب جامی که در احوالات عرفاست، اما یه نفحات الهیه هست مال صدرالدین قونویه. نفحات الهیه فرموده است که حقیقت قلم الاعلا، میخواید ترجمه شو بگیم یادداشت بفرمان عزیزان، حقیقت قلم اعلا که به عقل اول نامیده شده است عبارت است از معنای جامعی که در بر دارد، معنای جامعی که در بر دارد تمام معانی تعینات امکانیه‌ای که حق تعالی از بین ممکنات غیر متناهیه قصد ابراز آنها را دارد و نقش کردن آن تعینات، یعنی بر ظاهر صفحه نور وجودی به واسطه حرکت عینیه ارادیه و به موجب حکم علمی ذاتی. که اینا رو هم مطالب بود که اول بحث در مورد حرکت ذاتی گفتیم، که حرکت ارادی، حرکت ایجادی. می فرماد قلم اعلا که عقل اول نامیده میشه، حقیقتیه که جامع تمام تعینات امکانی است که حق تعالی قصد داره اونها رو بر صفحه وجود نقش کنه. به چه وسیله؟ با حرکت عینیه، یعنی خروج از مرتبه علمی به مرتبه عینی، به موجب حکم علمی ذاتی که در علم ذاتی حضرت حق بوده اند. خب ان شاء الله باشه تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل